این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه این نوبت راه راستی خوش آمدید. خوشحال هستیم که با پخش و نشر برنامه دیگر از سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما دوستان قرار داریم. ما را امید بران است که هر یکی شما در حفظ و پناه خداوند متعال بوده و آماده شنیدن برنامه خودتان باشید. درس این نوبت خیش را باز هم مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز می کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. بیایید به پیشگاه خداوند متعال دست دعا و نیاز را پیش کنیم و از او بخواهیم که ای خداوند متعال، تو با ما باش و ما را با روح پاک خود هدایت و رهنمایی کو تا پیام و هدف درس این نوبت راه راستی را بفهمیم و او را در زندگی روزمره خیش ملاک عمل قرار بدیم. آمین. شنونده ارجمند، در درس گذشته ما دیدیم که چگونه داوود پیامبر پادشاه اسرائیل شد. داوود پادشاه عادل و مهربان بود که کلام خداوند را با صداقت و احترام پیروی می کرد. اما ما در این درس چیزی را در مورد داوود می شنویم که چندان خوشایند نیست. داوود کار را انجام داد که در نظر خداوند نفرت انگیز بود. داوود با زن امسایه‌اش چشم طمع دوخته با او همبستر شده و زنا کرد و بعدن به خاطر پوشانیدن آن گناه، گناه دیگر را نیز بر گناه خود افزود. شاید کسی سوال کند که چرا چنین یک داستان خراب در کلام مقدس یافت می شود؟ کلام مقدس خود جواب این سوال را می دهد. خب مروارد جان، شما لطفاً از انجیل مقدس دست داشتیتان از بخش رومیان فصل 15 آیت 4 و از بخش قرنتانی اول فصل 10 آیات 11 و 12 را بخوانین.
بسیار خوب. زیرا هرچه در گذشته نوشته شد برای تعلیم ما بود. همه این واقعات برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد. بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است متوجه باشد، سقوط نکند.
تشکر مروری جان. خب، در کلام مقدس خداوند نمی خواهد تا گناه پیامبران را پنهان نماید، چون خداوند می خواهد به ذریعه آن درسای ارزشمند برای ما بیاموزاند. دوست گرامی، بیایید حال مطالعه خود را از کتاب دوم سموئیل شروع کنیم و ببینیم که چگونه داوود مرتکب گناه شد. کلام مقدس در فصل 11 این کتاب چنین می فرماید:
بهار سال بعد داوود قشون اسرائیل را به فرماندهی یوآب به جنگ امونی ها فرستاد. پادشاهان معمولاً در فصل بهار به دشمنان حمله ور می شدند. آنها امونی ها را شکست دادند و شهر ربه را محاصره کردند. اما داوود در اورشلیم ماند. یک روز هنگام عصر داوود از خواب برخاست و برای هواخوری به پشت بام کاخ سلطنتی رفت. وقتی در آنجا قدم می زد، چشمش به زن زیبا افتاد که مشغول حمام کردن بود. داوود یک نفر را فرستاد تا بپرسد که آن زن کیست. معلوم شد اسمش بتشبع دختر ایلیام و زن اوریای هیتی است. پس داوود چند نفر را فرستاد تا او را بیاورند. وقتی بتشبع نزد او آمد، داوود با او همبستر شد. سپس بتشبه خود را با آب طاهر ساخته به خانه برگشت. وقتی بتشبه فهمید که حامله است، پیغام فرستاد و این موضوع را به داوود خبر داد.
بعدن کلام مقدس توضیح می دهد که چگونه داوود کوشید تا گناه خود را بپوشاند. وقتی داوود خبر شد که بتشبه حامله است، برای یوآب فرمانده لشکر اسرائیل پیام فرستاده گفت تا اوریا شوهر بتشبه را نزد او بفرستد. اوریا یک شخص پرقدرت در لشکر اسرائیل محسوب می شد و یوآب اوریا را نزد داوود فرستاد.
وقتی اوریا آمد، داوود از او سلامتی یوآب و سربازان و اوضاع جنگ را پرسید. سپس به او گفت حال به خانه برو و استراحت کن. بعد از رفتن اوریا، داوود هدایای نیز به خانه او فرستاد. اما اوریا به خانه نرفت و شب را کنار دروازه کاخ پیش محافظین پادشاه به سر برد. وقتی داوود این را شنید، اوریا را احضار کرد و پرسید چی شده است؟ چرا پس از این همه دوری از خانه دیشب به خانه نرفتی؟ اوریا گفت صندوق عهد خداوند و سپاه اسرائیل و یهودا و فرمانده من یوآب و افسرانش در صحرا اردو زدند. آیا رواست که من به خانه بروم و با زنم به عیش و نوش بپردازم و با او بخوابم؟ به جان شما قسم که این کار را نخواهم کرد. داوود گفت بسیار خوب، پس امشب هم اینجا بمان و فردا به میدان جنگ برگرد. پس اوریا آن روز و روز بعد هم در اورشلیم ماند. بالاخره صبح روز بعد داوود نامه‌ای برای یوآب نوشت و آن را به وسیله اوریا برایش فرستاد. در نامه به یوآب دستور داده بود که وقتی جنگ شدت می‌گیرد، اوریا را در خط مقدم جبهه قرار بدهد و او را تنها بگذارد تا کشته شود. پس وقتی یوآب در حال محاصره شهر دشمن بود، اوریا را به جای فرستاد که می‌دانست سربازان قوی دشمن در آنجا می‌جنگند. مردان شهر با یوآب جنگیدند و در نتیجه اوریا و چند سرباز دیگر اسرائیلی کشته شدند. یوآب گزارش جنگ را برای داوود فرستاد. اوریا هم کشته شد. بعد از تمام شدن ایام سوگواری، داوود بتشبه را به کاخ سلطنتی آورد و او نیز یکی از زنان داوود شده از او پسری به دنیا آورد. اما کاری را که داوود کرده بود در نظر خدا ناپسند آمد. خداوند ناتان نبی را نزد داوود فرستاد و ناتان آمده این حکایت را برایش تعریف کرد. در شهر دو نفر زندگی می کردند. یکی فقیر بود و دیگری ثروتمند. مرد ثروتمند گاو و گوسفند زیادی داشت. اما آن فقیر از مال دنیا فقط یک ماده بره داشت که از پول خود خریده بود و او را همراه پسرانش بزرگ می کرد. از بشقاب خود به آن بره غذا می داد و از کاسهش به او آب می نوشانید. آن بره را در آغوشش می خوابانید و او را مثل دخترش دوست می داشت. روز مهمان به خانه آن شخص ثروتمند رفت، ولی او به جای آن که یکی از گاوان و گوسفندان خود را بکشد تا برای مهمانش غذا تهیه کند، برای آن مرد فقیر را گرفته سر برید. داوود چون این را شنید عصبانی شد و گفت به خداوند زنده قسم، کسی که چون این کاری کرده باید کشته شود، و چون دلش به حال آن بیچاره نسوخت باید به جای آن بره چار بره به او پس بدهد. آن وقت ناتان به داوود گفت آن مرد ثروتمند تو هستی، و بعد اضافه کرد که خداوند خدای اسرائیل چنین می فرماید من تو را از دست شاول نجات دادم، کاخ و حرم سرای و را به تو بخشیدم و تو را بر یهودا و اسرائیل پادشاه ساختم. اگر این چیزها برای تو کافی نبود بیشتر از اینها هم به تو می دادم. پس چرا قوانین مرا زیر پا گذاشتی و مرتکب این عمل زشت شدی؟ تو اوریا را به دست امونی ها کشتی و زن او را تصاحب نمودی. بنابراین از این پس کشت و کشتار از خانواده تو دور نخواهد شد، زیرا با گرفتن زن اوریا به من اهانت کرده ای. بنابراین من هم به دست افراد خانوادت بر سرت بلا نازل می کنم. زنانت را پیش چشمانت به امسایت می دهم و او در روز روشن با آنها همبستر می شود. تو این کار را مخفیانه کردی، اما من در روز روشن و در برابر چشمان همه بنی اسرائیل این بلا را بر سر تو خواهم آورد. داوود اعتراف کرده به ناتان گفت در حق خداوند گناه کرده ام. ناتان گفت: بله، خداوند هم تو را بخشیده است و به سبب این گناهت تو را هلاک نخواهد کرد. ولی چون با این کارت باعث شده ای که دشمنان خداوند به او کفر گویند، پس این بچه هم که به دنیا آمده خواهد مرد. بعد ناتان به خانه خود برگشت.
دوست من، در فصلهای بعدی این کتاب می خوانیم که چگونه گناه داوود باعث رنج و مصیبت در خانواده او شد. اما خداوند در کلام خود همچنان می فرماید:
جایی که گناه افزایش یافت، فیض خدا به مراتب بیشتر گردید.
دوست من، پس در فرصتی که در اختیار داریم، خواهیم دید که چگونه خداوند فیض و رحمت خود را شامل حال داوود نموده و گناهان او را بخشید. چرا خداوند گناهان داوود را بخشید؟ آیا شنیدید زمانی که ناتان برای داوود گفت آن مرد ثروتمند تو هستی، جواب داوود در مقابل چی بود؟ پیامبر خدا ناتان نبی بسیار با جرأت بود که چنین چیزی را برای یک پادشاه عظیم خطاب می نمود. اما داوود برای ناتان چی جواب داد؟ آیا داوود ناتان را به زندان انداخت و یا او را اعدام نمود؟ کاری که شاید بسیاری از پادشاهان انجام بدهند. نه خیر، داوود چنین یک کاری را انجام نداد. آیا داوود کوشش کرد که با گفتن شاید اراده خداوند چنین بود تیر خود را بیاورد و خود را بیگناه نشان بدهد و یا بگوید که برو، خدا مهربان است، او به خاطر کارهای خوبی که انجام داده ام گناهان مرا پاک می سازد؟ آیا داوود چنین جواب برای ناتان نبی داد؟ نه، داوود این گونه جواب نداد. پس داوود چی جواب برای ناتان داد؟
داوود گفت: من گناه کردم. داوود اعتراف کرده به ناتان گفت: در حق خداوند گناه کردم.
برای بهتر دانستن این که چگونه داوود به گناه خود در مقابل خداوند اعتراف کرد، ما نیاز داریم تا ببینیم بعد از آن که ناتان نبی داوود را به خاطر گناهش سرزنش کرد، داوود در کتاب زبور چه نوشت. در مزمور 51 چنین می‌خوانیم. شما بخوانید مروری جان.
بسیار خوب. ای خدای رحیم و کریم، بر من رحم فرما و گناهانم را محو کن. مرا از عصیانم کاملا شستشو ده و مرا از گناهم پاک ساز. به عمل زشتی که مرتکب شدم اعتراف می‌کنم. گناهم همیشه در نظر من است. به تو ای خداوند، بله تنها به تو گناه کردم و آنچه را که در نظر تو بد است انجام دادم. حکم تو علی من عادلانه است و در این داوری تو مسئول از خطا هستی. من از بدو تولد گناهکار بودم. بله، از لحظه که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. تو از ما قلب صادق و راست می خواهی، پس فکر مرا از حکمت خود پر کن. گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم. مرا شست و شوده تا سفید تر از برف شوم. خدایا دل پاک در درون من بیافرین و از نو روح راست به من عطا کن. قربانی من این قلب شکسته و این روح توبه‌کار من است که به تو تقدیم می کنم. ای خداوند، می دانم که این هدیه مرا خوار نخواهی شمرد.
به این طریق داوود توبه نمود. داوود به خاطر گناهی که مرتکب شده بود بسیار ماتم نمود. قلب او و روح او در برابر خدا شکسته بود. داوود مانند آنهایی نبود که با داشتن مذهب همه روزه به گناه خود ادامه بدهد. واقعا داوود به چاه گناه افتاده بود، اما او در آن چاه گناه زندگی کرده نمی توانست، چون داوود خداوند را دوست می داشت و می دانست که خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. پس آیا می دانید وقتی که داوود توبه کرد، خداوند از طریق ناتان نبی برای داوود چه گفت؟ آیا خداوند برای او گفت که برو و کارهای بکن و من گناه تو را پاک خواهم کرد؟ نه، خداوند چنین نگفت، بلکه ناتان چنین گفت.
بله، خداوند هم تو را بخشیده است و به سبب این گناهت تو را هلاک نخواهد کرد.
بعد از این داوود در کتاب زبور برکات شخص را نوشت که خداوند بدون در نظر داشت اعمال وی از گناه او گذشته و او را بی‌گناه به حساب بیاورد. داوود پیامبر در کتاب زبور چنین نوشت:
خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است. خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی شمارد و حیله و تزویر در وجودش نیست.
بله، شنونده گرامی، خداوند گناه داوود پیامبر را بخشید و او را راستکار و عادل به شمار آورد. اما این بدان معنی نیست که خداوند مصیبت را که گناه داوود به همراه آورده بود از میان برداشت، بلکه منظور این است که در روز قضاوت و داوری خداوند گناه داوود را به یاد نخواهد آورد یا به خاطر آن او را مجرم نخواهد شمرد، چون گناه او را از کتاب اعمال وی پاک کرده است. چطور می شود که خداوند چنین کاری را انجام بدهد؟ چطور می شود که خداوند تمام گناهان داوود را ببخشاید و نوز هم یک داور و قاضی عادل شمرده شود؟ آیا خداوند می تواند تمام آن اعمال خراب را که داوود انجام داد به سادگی فراموش کند؟ نه، خداوند یک خدای عادل است و نمی تواند به سادگی از گناهان اولاد آدم چشم پوشی نماید. خب، پس چطور خداوند گناهان داوود را بخشید و نوز هم یک خدای عادل و راست محسوب می شود؟ آیا می دانید بعد از آن که داوود به گناه خود پی برد نزد خداوند چه دعا کرد؟ داوود پیامبر دعا کرد که
مرا از عصیانم کاملا شسته شده و مرا از گناهانم پاک ساز. گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم. مرا شسته شده تا از برف سفیدتر شوم.
خداوند برای اسرائیلی ها امر کرده بود که برای پاشیدن خون قربانی در روی قربانگاه از شاخه زوفا استفاده کنند. پاشیدن قطرات خون روی قربانگاه نشانه ای بود از نجات دهنده ای که آمده و بر رضایت خود برای خاطر گناهکاران می مرد و خون پاک خود را برای کفاره گناهان ایشان می ریخت. خداوند می توانست از گناه داوود بگذرد، چون داوود توبه نموده از گناه خود برگشته و به قدرت خداوند اعتماد کرده بود که خداوند می تواند او را از گناهانش توسط نجات دهنده که قرار بود بیاید پاک سازد. و شاید هم داوود این چنین یک دعای در حضور خداوند کرده باشد:
اوه خداوندا، من از گناهی که کردم نهایت افسرده و غمگین می باشم و از تو می خواهم که مرا ببخشایی. من می دانم که تو می توانی گناه مرا ببخشی، چون یک روز تو نجات دهنده ای را خواهی فرستاد، نجات دهنده ای که از هر نوع گناه پاک می باشد و او خودش گناهان مرا بر دوش خواهد کشید یک بار و برای همیش. بنابراین خداوندا، خواهش می کنم تا فیض و رحمت خود را شامل حال من گناهکار بسازی. مرا با خون نجات دهنده مقدس شستو شده و آنگاه من کاملا پاک خواهم شد.
آیا خداوند با فیض و رحمت خود گناهان داوود را بخشید؟ آیا خداوند قلب داوود را پاک نموده او را راستکار به شمار آورد؟ بله، خداوند چنین کرد. بر اساس چه میاره خداوند این کار را انجام داد؟ خداوند داوود را بخشید، چون داوود با وضعیت گناه‌آلود خود اعتراف و اقرار نمود. همچنان داوود با وعده خداوند مبنی بر فرستادن نجات دهنده به این دنیا ایمان داشت. نجات دهنده‌ای که می آمد تا جان خود را کفاره گناهان فرزندان آدم نماید. یگانه دلیلی که برای شادمانی داوود وجود داشت ایمان او به وعده خداوند بود که در کتاب زبور هم نوشت:
خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است. خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی شناسد و حیله و تزویر در وجودش نیست.
خب شنونده های برنامه راه راستی، این بود برنامه این نوبت ما که تقدیم شما شد. اما تو فرصتی که هنوز در اختیار داریم، می خواهیم برای شما بگوییم که در درس بعدی با امید خداوند ما کتاب زبور را مطالعه خواهیم نمود. در این کتاب پر ارزش خواهیم دید که داوود پیامبر در مورد نجات دهنده چی نوشته است. نجات دهنده ای که متعامل شکنجه و زحمت می شود تا خداوند گناهان ما را ببخشاید. از خداوند متعال می خواهیم تا برکات خود را ضمن این که شما به این آیت از کتاب زبور مقدس گوش می دهید شامل حال شما عزیزان بسازد. تا برنامه آینده همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم.
خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است. خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی شناسد و حیله و تزویر در وجودش نیست.
دوستان عزیز، این رادیو صدای زندگی است. اگر به معلومات بیشتر درباره این برنامه ها ضرورت داشته باشید، لطفاً ما را تا آخر این برنامه همراهی کنید. در آخر این برنامه نشانی های خود را با آگاهی شما خواهیم رسانید.
دوستان عزیز، بیاین آل با هم به شهادت یک خواهر مسیحی ما گوش بدیم.
با سلام، اسم من آزیتاس، در یک فامیل پولدار در شهر مسجد سلیمان در ایران به دنیا آمدم. طوری که در ایران رواج بود، کسانی که در خارج تحصیل کرده بودند بهترین وظایف اشتغال می کردن. به همین اساس 12 ساله بودم که پدر و مادرم تصمیم گرفتن که من و برادرم را برای کسب تحصیل به انگلستان اعزام کنند. هنوز 15 ساله بودم که فامیلم هم همه به لندن آمدن و من که در جنوب انگلستان مصروف تحصیل بودم به لندن آمدم تا بقیه مانده تحصیلم را ادامه دهم. طی این مدت همیشه در جستجوی محبت بودم، ولی نمی توانستم آن را به دست بیاورم. از پول و مقامی که از پدر به دست آوردم هیچ برایم لذت بخش نبود. در خانه ما یک ذره آرامش و محبت وجود نداشت. 17 ساله بودم که پدرم تمام دار و ندار زندگی خود را در یکی از قمارخانه های لندن باخت. این مسئله سبب شد که مادرم از پدرم طلاق بگیره و از همدیگر جدا شدن. من خودم را تنها احساس می کردم و در این وقت بود که یک مرد ایرانی با گپ‌های چرب و نرم خود مرا شیفته خود کرد و به مشوره او خانه پدرم را ترک کرده با او رفتم و در مدت کمتر از 3 ماه همراهیش عروسی کردم. وضع اقتصادی من و شوهرم چندان خوب نبود، ولی زندگی ما ادامه داشت. 7 روز از عروسیم نگذشته بود که شوهرم مرا لتاکوب کرد و برام گفت که تو حالا او دختر نازدانه پدر نیستی و باید بدون چون و چرا از من اطاعت کنی. 2 سال از عروسی ما گذشته بود که با مشکلات زیاد به آمریکا آمدیم. با گذشت روزگار حقایق تلخ زندگی را با گوشت و پوست خود حس کردم. 24 ساله بودم که مشکلات زندگی خود را خوب تر از گذشته می دیدم و آرزوی من این بود که یک زندگی شیرین و خوشی را با شوهرم و دخترم داشته باشم، ولی هیچ دریچه امیدی به روی خود باز نمی دیدم. زندگی برام طاقت فرسا شده بود و من در جستجوی راهی بودم که به چه ترتیب از شوهرم جدا شوم و با دختر 3 ساله‌ام یک زندگی نو و آرام را شروع کنم. اما متوجه شدم که حامله هستم و 1 سال دیگه با رنج و درد این زندگی رو ادامه دادم. دختر دومی من هنوز 3 ماهه بود که از شوهرم جدا شدم. با این جدایی من نتوانستم اون خوشبختی که در جستجویش بودم به دست بیاورم. بعد از جدا شدن از شوهرم، مشکلات زندگیم رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. مسائلی از قبیل تعلیم و تربیت دخترایم، پیدا کردن کار و محل زندگی خوب، کرای خانه و دیگه مخارج که هر روز قرض او سرم زیادتر می شد، این بار سنگین شانه هایم را خم کرده بود. در خود فقر و بیچارگی روحی شدید را احساس می کردم و به تسلی ضرورت داشتم، چون به اعتقاد والدینم صرف به نام آشنایی داشتم. برای یافتن تسلی به او مراجعه کردم و بعد از مدتی بسیار مذهبی متعصب شدم. از قضای روزگار رفته رفته زندگیم خوب شد و بسیار پولدار شدم و شرایط خوب زندگی را برای خود و دخترانم جور کردم، ولی او آرامش و محبتی که در جستجویش بودم پیدا کرده نتوانستم و اعتقاداتی که به او ایمان داشتم نمیتوانست آرامش و محبتی که در آرزویش بودم بدهد. یک روز یکی از همکارانم به دفترم آمد و از من خواست که براش 5 دقیقه وقت بدهم تا خصوصی با من صحبت کند. او با چشمهای پر از محبت و با خلوص نیت به من می دید و گفت: من از جانب خداوند به تو پیامی دارم. او پیغام این بود که خداوند محبت است و مرا بسیار دوست دارد و عیسی مسیح به خاطر محبتش برای گناهان من و تو روی صلیب رفته و تنها وظیفه من و تو ایمان به این هدیه خداوند است. همکارم به من گفت که با یک ایمان زندگی من عوض خواهد شد. همکارم می دانست که من یک مذهبی متعصب بودم و از اینکه با جرأت در دفترم داخل شد و این گپ‌ها را به من زد اعصابم خراب شد. من براش گفتم: من برات کتاب‌هایی خواهم آورد که راجع به مذهبی که من به او ایمان دارم معلومات حاصل کنی. بعد از 5 روز متوجه شدم که همکارم کتاب‌هایی که من براش داده بودم حتی ورق نزده است. من به قهر به او گفتم: چرا کتاب‌هایی که من برات آوردم نخوندی؟ او به جواب گفت: من محتاج هیچ چیزی دیگه نمی باشم. من آرامش و خوشی رو در عیسی مسیح پیدا کردم. کلمه آرامش که از زبان او شنیدم و من سالها در تلاشش بودم من رو چندین ماه گیج کرده بود. هیچ نمی فهمیدم که یک انسان چطور می توانه خوشی، آرامی و محبت به دست بیاره. 6 ماه از این مسئله می گذشت، ولی در وجود من یک جنگ جریان داشت و این به این می ماند که در وجود من 2 روح متضاد داخل شده و هر روح می خواهد مرا به طرف خود کش کند. در اثر این کش کردن ها فکر می کردم که وجودم پاره می شه. چندین دفعه پیش دکتر روانشناس رفتم، ولی او هم نتوانست درد مرا دوا کند. 3 هفته به نوروز 1372 مانده بود که تصمیم گرفتم به هر قیمت که میشه آرامش در زندگی خود بیارم و به این همه عذاب روحی پایان بدهم، مگر هیچ کس مرا درک نمی کرد. در چشم دنیا من صاحب همه چیز بودم. یک شب که دخترایم مشغول دیدن فیلم کارتونی بودن، طاقتم دیگه تاق شده بود. ناگهان با اشک و زاری به روی زانو نشستم و فریاد کشیدم: خداوندا، اگر وجود داری به من جواب بده. هنوز آخرین کلمه از دهانم خارج نشده بود که احساس کردم محبت و روشنی خاصی در قلبم داخل شد و قلب من را پر کرد. در این وقت طرف دخترهایم دویدم و آنها را با محبت هرچه زیادتر در بغل خود گرفتم و برای اولین بار با یک محبت مادرانه به طرفشان نگاه کردم و بوسیدم. در یکی از روزهای ماه اپریل 1993 به دعوت یکی از همکارانم به کلیسا رفتم. تغییر دین برام یک گناه کبیره بود و با خود می گفتم: چرا من اینجا آمدم؟ و می خواستم با اون روح لطیف و آرامش بخشی که در کلیسا بود بجنگم، ولی از قلب می خواستم دستم را در دستهای عیسی مسیح بگذارم تا او زندگی و قلب من را لمس کرده. بالاخره تصمیم خودم را گرفتم و این کار را کردم. آرامش کاملی را که سالها در آرزویش بودم به دست آوردم. ای عزیزانی که این سرگذشت مرا می شنوین، نگذارید که هیچ چیز مانع ملاقات شما با عیسی مسیح شود. او بخشنده و مهربان و پر از محبت است. همانطوری که من این آرامش و محبت را به دست آوردم، شما نیز می توانید آن را رایگان به دست بیاورید. به او، یعنی عیسی مسیح، ایمان بیاورید. او این آرامش و محبت را به شما می دهد. عیسی مسیح نیامد تا ما را محکوم سازد، بلکه آمده تا ما را از قید مذهب و شریعت نجات دهد. بیایید به او اجازه دهیم که حاکم قلب ما شود و زنجیرهای گناه را از وجود ما پاره کند و ما را از اسارت آزاد کند. آمین.
شنوندگان عزیز، خواهشمندیم لطفاً نظرات و پیشنهاداتان را با این نشانی ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس: ساوند آف لایف، پست باکس 57000 Limassol, Cyprus.